أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به استصحاب در شبهات حکمیه به اینجا رسید که عرض کردیم استصحاب بقاء مجعول با استصحاب عدم جعل زائد تعارض می کنند و تساقط می کنند، چون جعل در مورد جعل خداوند متعال هم امر حادثی است که مسبوق به عدم هست. جعل خدا فعل تکوینی اوست و ما حداقل از روایات این رو استفاده کردیم که افعال تکوینی حق متعال حادث هست، چون اراده تکوینیه خدا حادث هست، ارادته محدثه، ولذا ما استصحاب میکنیم عدم جعل مثلا نجاست ما را بعد از زوال تغییره تعارض میکند با استصحاب بقاء نجاست ما من زمان حدوث تغییره الى زمان زوال تغییره. راجع به حکم تکلیفی هم عرض کردیم ولو روحش اراده تشریعی است که احتمال ازلی بودن آن را می دهیم، ولیکن مورد غفلت نوعیه عرف است. توجه به روح جعل الهی و قانون الهی که ارادت الله هست، و فقها هم بر اساس او تفصیل ندادند بین احکام تکلیفیه و احکام وضعیه، با اینکه نتیجه توجه به روح حکم تکلیفی که ارادت الله هست و شبهه ازلی بودن آن این است که استصحاب در حکم تکلیفی از ابتلاء به معارض خارج بشه و استصحاب بقاء تکلیف معارضه نکنه با استصحاب عدم جعل تکلیف زائد، ولی در احکام وضعیه که اینطور نیست. تفصیلی هم که در اصول مطرح میشه بین احکام تکلیفیه و احکام وضعیه نکته دیگه ای داره که برخی شبهه کردن احکام وضعیه اصلا مجعول شارع نیست، که این نکته دیگری است که بعداً آن را رد خواهیم کرد. ما به ادله اصول هم تمسک کردیم، گفتیم استصحاب عدم جعل تکلیف ظاهر است در نفی جعل به ما له من مبادع و روح. وقتی استصحاب می کنیم عدم جعل قانون وجوب دعاء عند رؤیت الهلال را که قطعا این جعل امر حادثی هست، مؤمن هست این استصحاب از این جعل به ما له من مبادع و روح، و این ظهور عرفی خطاب اصل هست. چون ظهور عرفی هست مشکل نیست که ما از اطلاق دلیل استصحاب بخواهیم این رو استفاده کنیم. این راجع به عرائض ما در این بحث. برخی اشکال کردند به معارضه بین استصحاب بقاء مجعول با استصحاب عدم جعل زائد، گفتن این استصحاب عدم جعل زائد نسبت به تکلیف معارض داخلی دارد، معارضی از سنخ خود دارد. مثلا استصحاب می کنیم عدم جعل موسع را نسبت به نجاست آب بعد از زوال تغییره. خب این معارضه میکنه با استصحاب عدم جعل مزیق نسبت به نجاست ما فی حال تغییره. ما علم اجمالی داریم یکی از این دو استصحاب دروغه، یا شارع جعل مزیق کرده نجاست آب را در حال تغییر، یا جعل موسع کرده نجاست آب را ولو به لحاظ بعد از زوال تغییر. احتمال سومی هم هست که شارع دو جعل داشته باشد، یک جعل نجاست آب برای زمان تغییرش، یک جعل دیگر نجاست آب برای بعد از زوال تغییرش، که عملا با این احتمال سوم جعلهای محتمل مردد میشه. بین این که شارع یک جعل موسع کرده باشه نجاست آب را لما قبل زوال تغییرهی و لما بعد زوال تغییره، احتمال دوم این است که فقط جعل مزیق داشته باشیم نسبت به نجاست آب در هنگام تغییرش. احتمال سوم اینه که دو تا جعل مزیق داشته باشیم، یکی نسبت به ما قبل زوال تغییر، یکی نسبت به ما بعد زوال تغییر، که اگر ما دو جعل مزیق داشتیم باز شبهه این میشه که دیگه درسته که آب بعد از زوال تغییرش نجس خواهد بود، ولی این نجاست نجاست جدیده خواهد بود نه نجاست سابقه. به هر حال این جعلها که استصحاب عدم جعل درشون جاریست، با توجه به علم اجمالی ما که یکی از این جعلها از مولا صادر شده، یا جعل موسع صادر شده یا جعل مزیق، استصحاب عدم جعل موسع تعارض می کند با استصحاب عدم جعل مزیق، تعارضا تساقطا. بعد نوبت می رسه به استصحاب بقاء مجعول. این بیان دو اشکال داره. اشکال اول اینه که استصحاب عدم جعل مزیق اثر عملی ندارد. شما میگید جعل نکرد شارع نجاست را برای آب در خصوص حال تغییرش، چه اثر عملی دارد این استصحاب عدم جعل مزیق؟ اگر میخواهید بگویید آب در حال تغییرش هم نجس نیست که خلاف علم وجدانی است، اگر میخواهید اثبات کنید که جعل مزیق نبود پس جعل موسع بود، میشود اصل مثبت. ولذا استصحاب عدم جعل مزیق اثر عملی ندارد، جاری نمیشود. اشکال دوم این هست که بر فرض استصحاب عدم جعل موسع با استصحاب عدم جعل مزیق تعارض کنند، به خاطر علم اجمالی به کذب احدهما، با این که عرض کردیم صرف علم اجمالی به کذب احد الاصلین موجب تعارض این دو اصل نمی شود، باید یا از جریان دو اصل ترخیص در مخالفت قطعیه تکلیف لازم بیاد، یا دو اصلی باشند که با هم متناقضند. در حالی که استصحاب عدم جعل موسع با استصحاب عدم جعل مزیق از جریان هر دو نه ترخیص در مخالفت قطعیه تکلیف لازم میاد و نه تناقض در معدای این دو هست، ولذا وجهی ندارد که این دو اصل با هم تعارض کنند. بر فرض کسی بگوید نخیر، صرف علم اجمالی به کذب احد الاصلین موجب تعارض این دو اصل می شود، استصحاب بقاء مجهول هم طرف سوم است برای این معارضه، یعنی استصحاب عدم جعل موسع، استصحاب عدم جعل نجاست آب لما بعد زوال تغییره دو معارض دارد. یک معارضش استصحاب عدم جعل مزیق است، یک استصحابش استصحاب بقاء مجعول هست و هر سه با هم در عرض واحد تعارض و تساقط می کنند. چرا؟ فرض این است که استصحاب عدم جعل مزیق نمی تواند که خلاف علم تفصیلی کاری بکند، اثر عملی دیگری بر او می خواهید بار کنید و الا نجاست آب در حال تغییرش که معلومه به تفصیل هست. ولذا اشکال اول ما این بود که این استصحاب اثر عملی ندارد، اما اگر از این مطلب غمز عین بکنیم اشکال دوم این است که بر فرض هر دو استصحاب مقتضی جریان دارند و صرف علم اجمالی به کذب احد الاصلین موجب تعارض دو اصل بشود، با اینکه این مطلب مطلب درستی نیست و صرف علم اجمالی به کذب احد الاصلین موجب تعارض دو اصل نمی شود، یا باید از جریان دو اصل ترخیص در مخالفت قطعیه تکلیف لازم بیاد، مثل استصحاب طهارت این انا با استصحاب طهارت اون انا، در حالی که علم اجمالی داریم که یکی از این دو انا نجس شده است. استصحاب طهارت در این دو انا مستلزم ترخیص در مخالفت قطعیه علم اجمالی به حرمت شرب احدهما است، و مواردی که مناقضه در معدا پیش میاد از جریان دو اصل موارد توارد حالتین هست، که استصحاب طهارت و نجاست در یک آبی که توارد علیه حالتان الطهارت و النجاسه و شک فی المتقدم من هو و المتأخر، استصحاب طهارت و استصحاب نجاست مناقضه در معدا دارند، اما استصحاب عدم جعل موسع و استصحاب عدم جعل مزیق که اینطور نیست، شبیه استصحاب نجاست دو انایی است که علم اجمالی پیدا کردیم اعدهما پاک شده. علم اجمالی داریم که این استصحاب ها یکیشون مخالف واقعه، اما نه از جریان استصحاب نجاست این انا و اون انا ترخیص در مخالفت قطعیه تکلیف لازم میاد و نه موقع مناقضه در معجا. ما نحنفی هم همین طور هست. اگر این عرض ما رو نادیده بگیرید، بگید آقا علم اجمالی به کذب احد الاستصحابین موجب تعارض این دو استصحاب است و ما این مطالبی که شما میگویید قبول نداریم، میگوییم بسیار خوب، چرا معارضه دو طرفه باشد؟ استصحاب بقاء مجعول هم طرف سوم این معارضه است، او هم در کنار اینها تعارض میکند و تساقط میکند. بله، اینجا در رابطه با این اشکال دوم، کسانی که استصحاب عدم جعل موسع را حاکم می دانند، استصحاب عدم جعل زائد را حاکم می دانند بر بقاء مجعول، این اشکال دوم طبق نظر اونها وارد نیست، فقط اشکال اول وارده. فقط اشکال اول وارد است که علم اجمالی به کذب احد الاستصحابین، اما استصحاب عدم جعل موسع یا استصحاب عدم جعل مزیق، موجب تعارض این دو استصحاب نیست. حال یا به خاطر اینکه استصحاب عدم جعل موسع اثر عملی ندارد، یا به خاطر اینکه از جریان این دو اصل محظور ترخیص در مخالفت قطعیه پیش نمیاد، این اشکال وارده. اما اشکال دوم دیگه بنابر مبنای حکومت وارد نیست. چرا؟ برای اینکه استصحاب عدم جعل موسع اگر جاری بشود حاکم است بر استصحاب بقاء مجعول به نظر برخی. معقول نیست اینها با هم تعارض کنند. در رتبه سابقه استصحاب عدم جعل موسع اگر با استصحاب عدم جعل مزیق تعارض و تساقط کند، نوبت می رسد به استصحاب بقاء مجعول. مثل این که در توارد حالتین استصحاب طهارت این آب با استصحاب نجاست این آب تعارض که میکنن، نوبت میرسه به قاعده طهارت. چون قاعده طهارت معقول نیست تعارض کند با استصحاب نجاست، محکوم اوست نه در عرض او. چه کسانی قائلند به حکومت استصحاب عدم جعل زائد بر استصحاب بقاء مجعول؟ مرحوم استاد قدس سره در دوره ثانیه اصولشان از مسلک معارضه رفعیت کردن، قائل به حکومت استصحاب عدم جعل زائد بر بقاء مجعول شدند. مرحوم آقای خویی هم در مصباح الاصول سرسخت طرفدار معارضه بود بین بقاء مجعول و عدم جعل زائد و منکر حکومت بود. می‌فرمود استصحاب عدم جعل زائد حاکم نیست بر استصحاب بقاء مجعول، چون درسته که منشأ شک در بقای مجعول، مثل نجاست این آب بعد از زوال تغییر. منشأ شک در بقاء مجعول شک در سعه جعل است، ولی این تسبب شرعی که نیست، تسبب عقلی است. بقاء مجعول که اثر شرعی سعه جعل نیست، لازم عقلی اوست. بعد فرموده است بل هو عینه، بلکه جعل و مجعول یک چیز هستند، اختلافشون مثل اختلاف ماهیت و وجوده که اعتباری است، حکومت معنا نداره. ولیکن در بحث قضا و شهادات عبارتی دارند مفادش اینه که آقا استصحاب عدم جعل زائد حاکم هست بر بقاء مجعول، چون منشأ شک در بقاء مجعول شک در سعه جعله. و مثالم که میزنند، مثال میزنند به شک در بقاء حرمت وطع حائض بعد از انقطاع دم و قبل از غسل. میگن چرا ما شک داریم در بقاء حرمت وطع این زن؟ چون شک داریم در سعه جعل. استصحاب عدم سعه جعل شک در بقاء مجعول را از بین میبرد. مرحومای خویی در مصباح الاصول وقتی میخواست اصرار بکنه که معارضه رو ما قبول داریم، نه حکومت استصحاب عدم جعل زائد را، فرمود ولی بهتون بگم این ثمره عملیه مترتب نیست بر این. چه معارضه بین استصحاب عدم جعل زائد با استصحاب بقاء مجعول رو قائل بشه؟ چه حکومت استصحاب عدم جعل زائد رو بر بقاء مجعول قائل بشی؟ نتیجه بطلان مسلک مشهوره که قائل به استصحاب بقاء مجعول شدن. ولی این درست نیست، اتفاقا ثمره داره. ما ثمراتی ذکر کردیم، یک ثمرش رو عرض میکنم. ما در عده عقد موقت شک داریم که یک حیض است یا دو حیض. روایات اختلاف داره، بعضی ها جمع عرفی کردن گفتن روایتی که میگه حیضتون لزوم عده به حیضت واحده رو میگه، بعضی روایتی که میگه حیضتان استحباب دو حیض را میگه. ولی ممکنه کسی بگه اینها با هم تعارض میکنن. نوبت میرسه به اصل عملی. خب بعد از اینکه حیض اول گذشت، شک میکنیم هنوز عده این زن باقی است یا نه، مشهور استثاب میکنن بقا عده را. کسانی که قائلن به استصحاب عدم جعل زائد و حکومت آن بر بقاء مجعول، استثاب میکنن عدم جعل عده را بعد از حیضه واحده. اما اونهایی که قائل به معارضند بین استصحاب بقاء عده و استصحاب عدم جعل زائد، میشه شبهه مصداقیه لا تزوج المرأة فی عدتها. وقتی شبهه مصداقی لا تزوج المرأة فی عدتها بود، نمیتونیم رجوع کنیم به عمومات صحت ازدواج. اگر بخواهد این زن بعد از حیض اول ازدواج کند، نوبت میرسه به اصالت الفساد. این ثمره نیست. قائل به معارضه مجبور حکم کنه به بطلان عقد ازدواج بعد از حیض اول طبق استصحاب فساد، استصحاب عدم ترتب اثر زوجیت. اما قائل به حکومت استصحاب عدم جعل زائد از شبهه مصداقی خارج میکنه این رو، میگه بعد از حیض اول دیگه عده برای این زن جعل نشده، پس این زن معتده نیست. ولذا نمیشه گفت ثمره ندارد این اختلاف، اختلاف مهمی ثمره هم دارد. استصحاب حکمی است، استصحاب حکم شرعی میکنیم، چون ما در خارج که شک نداریم، استصحاب میکنیم حکم وضعی عده را. یک نکته عرض کنم، آی خویی در کتاب القضا و شهادات دو مثال زدن برای حکومت استصحاب عدم جعل زائد، یکی مثال وضع حائض، یکی مثال شک در سعه و زیغ جعل متعاقدین. مثلا نمیدونیم این زن و شوهر عقد موقت یک ساله بستن یا عقد موقت 10 ساله. آقای خویی فرموده بعد از گذشته 1 سال باید از هم جدا بشن. چرا؟ چون استصحاب عدم جعل زوجیت لما بعد از سنه اصل حاکم است، اصل سببی است و نفع میکنه زوجیت این دو را بعد از گذشته 1 سال. آقای سیستانی هم فرمودن نخیر، ما معتقد به استصحاب در شبهات حکمی هستیم، استصحاب میکنیم بقاء زوجیت را تا 10 سال حد اکثر احتمال. بله، اگر این زن و مرد اختلاف بکنن برن دادگاه، زنه بگه عقد موقت 1 ساله بود، مرده بگه 10 ساله بود، مرده میشه ملزم به اثبات، مرده مدعی است به نظر عقلا، چون مدعی کسی است که ملزم به اثبات است. اما مادام شک اصل عملی اقتضا میکنه بقاء زوجیت را. و این مطلب عجیبی است به نظر ما. آقا یک وقت بحث در جعل شارعه، این بحثا پیش میاد، استصحاب بقاء مجعول، استصحاب عدم جعل زائد تعارض میکنند، یا استصحاب بقاء مجعول جاری است کما هو المشهور، یا استصحاب عدم جعل زائد حاکم است کما هو مختار الشیخ الاستاذ و سید الخویی اخیرا. اما در جعل متعاقده، اصلا جعل متعاقده این موضوع امضاء شارعه، شک در سعه جعل معلومه که استصحاب موضوعی عدم جعل زائد داره، استصحاب موضوعی داره. نمیدونیم 1 ساله عقد موقت بستن یا 10 ساله، موضوع زوجیت شرعیه انشاء متعاقدینه، کیفیت متع بها، قال ان تقول اتزوجک علی کتاب الله و سنت نبیه بکذا و کذا فی مدت کذا فاذا قالت نعم فهی زوجتک، فاذا قالت نعم یعنی انشاء، یعنی جعل. و استصحاب میگه جعل نکردن این زن و مرد زوجیت 10 ساله رو، اصل سببی نفی میکنه بقاء زوجیت شرعیه رو. مجعول شارع موضوع اثره، اما مجعول متعاقدین به چه درد میخوره؟ جعل متعاقدین مهمه، انشاء متعاقدین مهمه. اوفو بالعقود، عقد یعنی همون جعل، واقعا قابل التزامه. نمیدونیم ما خونه رو یک ساله اجاره کردیم یا 10 ساله، استصحاب کنیم بقای ملکیت منافع رو تا 10 سال برای مستأجر، و اصل عدم اجاره بیش از 1 سال است و این اصل نفی میکند تملیک منافع بعد از 1 سال را. اثر شرعیش انتفاع ملکیت شرعی این منافع، و این به نظر ما خیلی واضحه و این مطلب از آقای سیستانی به نظر ما ناشی از سهوه. این راجع به این مطلب. اما اصل این ادعا که استصحاب عدم جعل زائد در شرعیات حاکم هست بر بقای مجعول، انصافا این ادعا ادعای عرفی نیست. چرا؟ برای اینکه همونطور که خدای خویی داشتن در مصباح الاصول، تسبب شرعی نیست. شک در بقای مجعول و شک در سعه جل، اینها یا معالشون به یک حقیقت واحد است که آقای خویی فرمود هو عینه، یا اگر معالشون به دو حقیقته، هر کدام لازم بیان اخص دیگری است. استصحاب عدم سعه جل نفی بقاء مجعول میکنه بالالتزام، یا بالعینیه استصحاب بقاء مجعولم نفی جعل موسع میکنه به همون نه. تناقض است بین استصحاب عدم جعل زائد با استصحاب بقاء مجعول، به خاطر تناقض در معدا عرفن با هم تعارض میکنند. چه وجهی داره که حاکم بر دیگری باشه؟ بله، یک شبهه‌ای هست شاید مرحوم آقای خویی و استاد به این خاطر قائل به حکومت استصحاب عدم جعل زائد شدن، و اون اینه که گفته میشه آقا اگه شک بکنیم در بقای جعل، ما میدونیم یک زمانی آب متغیر در شهر نجس بود، شک در نسل آن داریم، خب استصحاب میکنیم بقای جعل را در موارد نسل حقیقی، حتی فرض کنید که واضح است. امروز یک آبی متغیر شد، آیا کسی میتونه بگه استصحاب بقای جعل با استصحاب عدم مجعول، با استصحاب عدم نجس بودن این آب متغیر امروز تعارض می کنند؟ عرفی نیست این تعارض. ما شک داریم در بقای این قانون الماء المتغیر نجسون، میگیم قانون هست و این عرفاً حاکم است بر استصحاب عدم نجاست این آبی که امروز متغیر شد به ملاقات نجس. انصاف اینه این حکومت در اینجا درسته. هیچ عرفی نمیپذیره که ما معارضه بندازیم بین استصحاب بقای جل با استصحاب عدم مجعول، بگیم این آب قبل از تغییر نجس نبود، استصحاب میگه الان هم نجس نیست، تعارض می کند با بقاء جعل الماء المتغین و نجسون. این عرفی نیست، ولذا گفته میشه که چطور اینجا قائل میشید به حکومت استصحاب بقاء جعل بر استصحاب عدم مجعول؟ عکسش هم همینه، استصحاب عدم جعل زائد حاکمه بر استصحاب بقاء مجرور. به نظر ما این قیاس مع الفارقه. چرا؟ برای اینکه در موارد شک در نسخ ما اون حالت سابقه این آب رو میدونیم طهارتی بوده که مقیا بوده و عدم تغییر. چرا؟ برای اینکه قبلن که نسخ نشده بود قانون الماء المتغیر نجسان، آب یک طهارتی داشت قبل از تغییر که با تغییر این طهارت از بین می رفت و مبدل می شد به نجاست. استصحاب بقاء جعل یعنی استصحاب این حکم که قبل از تغییر آب پاک است و طهارتش مغیاست و عدم تغییر. فاذا تغییر تنجس. معلومه این استصحاب که حالت سابقه این آب رو طهارت مغیاست قرار میده، حاکمه بر استصحاب بقای طهارت. چون میگه این طهارت سابقه مغیا بوده به عدم تغییر. فرض اینه کلی و فرد اتحاد عرفی دارن. آب قبلن آب متغیر نجس بود. یعنی چه؟ یعنی قانون این بود که آب قبل از تغییر پاک است و پاکیش با تغییر از بین میرود. قانون این بود و این مجعول کلی رابطش با این افراد رابطه کلی و فرده. اگه رابطه کلی و فرد نبود که استصحاب بقای جعل اصل مثبت بود نه معارض. وقتی رابطه کلی و فرد خود استصحاب بقای مجعول کلی، میگه طهارت قبل از تغییر مغیات است و عدم التغییر. خب چه ربطی داره به بحث ما که حالت سابقه عدم الجعله؟ حکمی مغیا نیست تا ما استصحاب کنیم. ولذا استصحاب عدم جعل زائد معارض است با بقاء مجعول. یک مطلبی هم راجع به کلام برخی از آقایان هست عرض کنم. گفتند که بعد از تعارض استصحاب عدم جعل موسع و استصحاب عدم جعل مزیق رجوع میکنیم به استصحاب بقای مجعول، چون اصل محکوم است. در این بحث استصحاب این گونه گفتن. اما در بحث تعبدی و توسلی گفتن براءت از جعل موسع جاری میشه. اگه ما شک کنیم در جعل موسع و مزیق، براءت جاری میکنیم از جعل موسع. دیگه براءت از جعل موسع که با براءت از جعل مزیق تعارض نمیکنه، چون براءت از جعل مزیق اثر نداره، خلاف امتنانه. براءت از جعل موسع رو در بحث تعبدی و توسلی جاری کردن و گفتن این براءت از جعل موسع عقلا ورود داره بر استصحاب بقای مجعول، چون اصل سببی است. اصل سببی ولو اصل براءت هم باشه مقدمه بر اصل مسببی ولو استصحاب باشه. خب آقا اگه بناست براءت از جعل زائد جاری بشه و مقدم باشه به نحو ورود، تعبیر ایشان در بحث تعبدی و توسل اینه که ورود دارد بر استصحاب بقاء مجهول. پس چرا شما در این بحث در استصحاب میگید بعد از تعارض استصحاب عدم جعل موسع و عدم جعل مزیق رجوع میکنیم به استصحاب بقاء مجهول؟ رجوع کنید بحث براءت از جعل موسع. او خطاب مختص است، او اصل طولی است، به او رجوع کنید. و شما که آن را مقدم می دانید بر استصحاب بقاء مجهول، یک نکته باقی مونده از این بحث که اشکالی است که در بحوث با خویی مطرح کردند در رابطه با اینکه طبق نظر شما استصحاب عدم جعل زائد نجاست مثلا در این مثال آب با استصحاب عدم جعل طهارت، استصحاب عدم جعل طهارت برای این آب تعارض می کنن. استصحاب با آقای خویی گفتن استصحاب از یه طرف جاری می کنید عدم جعل نجاست رو برای این آب بعد از زوال تغییر، تعارض می کند با استصحاب عدم جعل طهارت برای این آب بعد از زوال تغییر. و جناب آقای خویی طبق نظر شما این استصحاب ها اثر عملی داره، اثر عملیش یه جواز اخبار، جواز اخبار از عدم جعل طهارت اثر استصحاب عدم جعل طهارته، تعارض میکنه با استصحاب عدم جعل نجاست که اونم اثرش جواز اخبار از عدم جعل نجاسته، و این استصحاب عدم جعل زائد مبتلا به معارضه از درون مرتبه جعل. و این اشکال با خویی مطرح شده، ایشون هم جوابهایی دادن، انشاءالله فردا این رو به طور خلاصه عرض خواهیم کرد. والحمد لله رب العالمين.